خب عزیزان شنونده، اینجا تهران رادیو گفتگوست و شما شنونده بخش دوم برنامه ها هستید.
نسیم را دوباره بی دل بی قراره که باز نو بهاره
بهاره
نسیم را دوباره بی دل بی قراره که باز نو بهاره آهای ابرم بشید از دل بده آبی به دنیا بگم قصه سرابه جهان نو نواره بدین گل داره که باز نو بخاره جهان نو نواره بدین گل داره که باز نو بخاره در اجر کی اون نامه تو خانه ای تو خانه زنه گول اشاره که غم در فراره که باز نو بهاره
او بهاره گل بهاره
زنه گول اشاره که غم در فراره که باز نو
خب دوستان عزیز شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه بدون خط خوردگی همراه باشید.
خواهیم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سنج برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
بسم الله الرحمن الرحیم. نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، مردم خوب ایران سلام، عصر شما بخیر باشه. من حمید عبیری با افتخار در کنار شما خواهم بود در حدود 60 دقیقه پیش رو با بدون خط خوردگی امشب رادیو گفتگو. و اما مهمترین موضوعاتی که در برنامه امشب بدون خط خوردگی به اونها خواهیم پرداخت. دیدار جمعی از معلمان و فرهنگیان با رهبر معظم انقلاب. سفر معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران و دیدار و گفتگو با باقری مذاکره کننده کشورمان در مذاکرات وین. بازتاب های حمله صبح امروز سپاه به مقر تروریست ها در اقلیم شمال عراق و موضوعات دیگری که در بدون خط خوردگی امشب به اونها خواهیم پرداخت.
بدون خط
301035 سامانه پیام کوتاه ما همچنان در اختیارتون هست. نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته اگر راجع به موضوعات مختلفی که در برنامه مطرح میشه دارید، میتونید از طریق 301035 مطرح بفرمایید لطفاً. اما شما میتونید نرم افزار کاربردی رادیو گفتگو رو از طریق وبگاه ما radiogoftogu.ir روی تلفن همراهتون نصب بکنید و در هر شرایطی و هر کجا شنونده برنامه‌های ما باشید. یکی دیگه از راه‌های ارتباطی شما مخاطب ارجمند با رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی، وبگاه ما به آدرس radiogoftogu.ir، پنجره بدون خط خوردگی و بخش ارتباط با مخاطبان هست که از اون طریق هم میتونید شما نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا مطلبی اگه دارید بذارید و حتما عوامل برنامه بدون خط خوردگی خواهند دید و مطالعه خواهند کرد. نوزده و هفت دقیقه است. شما بدون خط خوردگی رو میشنوید از رادیو گفتگو.
ایران بدون خط خوردگی.
اما جمعی از معلمان و فرهنگیان در سراسر کشور امروز چهارشنبه با حضور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. معظم الله در بخشی از بیاناتشون به استفاده جمهوری اسلامی از ظرفیت‌های دوره دانش آموزی برای نهادینه کردن ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب تأکید کردن. می‌خوام این موضوع رو بررسی بکنیم در گفتگو با جناب آقای دکتر محمد مهدی کاظمی، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش. آقای دکتر کاظمی سلام به شما، وقت شما بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
سلام علیکم.
عصر شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید آقای دکتر کاظمی.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام دارم خدمت شما جناب عبیری و همچنین همه شنوندگان عزیز این برنامه، در خدمت شما هستم.
متشکرم. جناب آقای دکتر کاظمی، مقام معظم رهبری در بخشی از بیاناتشون به استفاده جمهوری اسلامی از فرصت‌های دوره دانش آموزی برای نهادینه کردن ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب تأکید کردن. رسالت آموزش و پرورش در این امر خطیر چیه؟
عرض به خدمتتون، حضرت آقا اولا امروز توفیق شد که معلمان عزیز و برگزیده معلمان استانی در دیدار خدمت مقام معظم رهبری برسند و در این دیدار مقام معظم رهبری تأکیداتی رو داشتن از منظر اینکه آموزش پرورش به دلیل اینکه فرصتی رو در اختیار داره و دانش آموزان در یک سنینی 12 سال در زمانی در آموزش پرورش حضور دارن که در سن تأثیرگذاری و مهم هست این سن، و لذا مخاطبین در این شرایط خاص کسانی هستن که اونچه یاد میگیرن تا آخر عمرشون فراموش نمیکنن.
بله.
و با توجه به نگاه تمدنی و تمدن نوین اسلامی یا شکوفایی اسلامی که مد نظر هست، طبیعتاً زیر ساخت این موضوع همین نیروی انسانی هست که ویژگی هایی رو از این نیروی انسانی تبیین کردن و اینکه آموزش پرورش از این 12 سال بهترین فرصت رو داره که استفاده بکنه و این ارزش های انقلابی و اسلامی رو در دانش آموزان نهادینه بکنه، که رسالت سنگینیه و انشالله آموزش پرورش در این راستا با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام میده در چه در حوزه آموزش و چه در حوزه پرورش، یعنی در نظام تعلیم و تربیت، بتونه این موضوع بسیار مهم رو به صورت ویژه‌تری بهش بپردازه.
بسیار. رهبر انقلاب اشاره کردند که بعضی مطالب در برنامه‌های درسی کنونی صرفاً محفوظاتیه که بدون هیچ سودی برای حال یا آینده دانش آموزا به ذهن اونها سرازیر میشه، که باید این موارد شناسایی و از آموزش‌ها حذف بشه. آیا این مورد دغدغه مسئولان وزارت آموزش و پرورش هم هست یا خیر؟ و اگر جزء دغدغه‌های شما هست بفرمایید که چه برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته برای این اتفاق؟
دقیقاً نماینده رهبری که تأکیدی که داشتن به اجرای سند تحول اشاره فرمودن. خب طبیعتاً در چرخش‌های تحولی که داشتن به تحول بنیادین اومده، موضوع بحث پرهیز از حافظه محوریه. طبیعتاً این موضوع یکی از اسناد بالادستی ماست و الان تیم وزارت آموزش و پرورش و مقام عالی وزارت همچنین معاونین با این روی کرد که بتونن در راستای کاهش حافظه محوری و توجه به مهارت‌ها بتونن برنامه‌ریزی بکنن، که این مهارت‌ها بخشش مهارت‌های پایه است و شایستگی‌های عمومی. طبیعتاً در این راستا سازمان پژوهش در بدو کار و مسئول اصلی این موضوع هست و در معاونت‌های آموزشی هم به گونه‌ای در این راستا باید برنامه‌ریزی لازم برای اجرای اون برنامه درسی بتونن اقدام بکنن. ولی آنچه مهم هست در همین راستا و همین با همین روی کرد، از همین امروز بعد از جلسه ای تشکیل شد با آن به همین منظور، بعد از ظهر جلسه ای برگزار شد که بررسی بکنن و آن محتوا و برنامه درسی فعلی طبیعتاً خب نیاز هست مورد بازنگری قرار بگیریم، بررسی مجدد صورت بگیریم.
یه نکته دیگه هم که در بیانات از آقا بهش تاکید شد، تدوین متنای مناسب آموزشی و تأمین کمی معلمین مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش هست. سازوکارهایی که برای این موضوع و بسترهایی که برای این موضوع فراهم شده شامل چه بخشاییه؟
خب از این ظرفیت ما چون تأمین نیروی انسانی در آموزش پرورش بستر اصلیش از مسیر دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی هست.
بله.
که باید با افزایش ظرفیت این دانشگاه ها بتونه برنامه‌ریزی در راستای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و همچنین این نیروی انسانی متناسب با اون رویکردهای مد نظر برنامه درسی انشاءالله بتونه هم پذیرش بشه و هم در دوران 4 ساله تحصیلش متناسب با این رویکرد تربیت بشه و انشاءالله بتونیم معلمی رو در تراز اجرای سند تربیت بکنیم و افزایش ظرفیت دانشگاه فرهنگیان یکی از رویکردهای اصلی وزارت آموزش و پرورش در این راستا خواهد بود.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما.
ببخشید من چون در نمایشگاه کتاب بودم، اگر احیانا
زنده باشید. متشکرم. عصر علی بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. خدافظ.
متشکرم. در خصوص دیدار جمعی از معلمان و فرهنگیان با رهبر معظم انقلاب گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محمد مهدی کاظمی، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش. سامانی پیام کوتاه 301035 در اختیارتون، اگر نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای دارید از طریق این سامانی میتونید با ما مطرح کنید و در میون بذارید، و یا اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که فکر میکنید لازم و ضروریه که ما در این برنامه بهش بپردازیم و در خصوصش صحبت بکنیم، حتما میتونید پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارید و مطرح بکنید و ما کمک بکنید. همچنان با بدون خط خوردگی رادیو گفتگو در کنار شماییم. شما از طریق نرم افزار کاربردی رادیو گفتگو میتونید در هر شرایطی و هر کجا شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه بدون خط خوردگی باشید. کافیه که وارد وبگاه ما بشید، radiogoftogo.ir، نرم افزار کاربردی رادیو گفتگو رو نصب بکنید روی تلفن همراهتون و بشنوید ما رو. ضمن اینکه برنامه‌هایی که در زمان پخشش موفق به شنیدنش نمیشید از طریق آرشیو رادیو گفتگو در این نرم افزار امکان دسترسی خواهید داشت. ساعت 19 و 16 دقیقه است. همچنان بدون خط خوردگی رو میشنوید از رادیو گفتگو.
دنیا بدون خط خوردگی.
نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح امروز مقر گروهک‌های تروریستی در شهر اربیل عراق رو با تسلیحات توپخانه‌ای هدف قرار داد. می‌خوایم در این خصوص بیشتر گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر صدرالحسینی سلام به شما، وقت شما بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
خدمت جناب دکتر عبیری، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. بفرمایید آقای دکتر صدرالحسینی، در خصوص ابعاد و بازتاب‌های این حمله که چی بوده، چه در رسانه‌های منطقه چه در رسانه‌های بین‌المللی؟
با نام و یاد خداوند متعال. خب جناب عبیری، جناب عالی و شنوندگان گرامیتون بهتر از من می‌دونید که موضوع امنیت ملی برای جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح خط قرمز محسوب میشه. یعنی در حقیقت جمهوری اسلامی بعد از پیروزی در دفاع مقدس،
بله،
برای مسئله امنیت ملی و جلوگیری از اینکه از فرای مرزها کسی بتواند مسئله امنیت برای ملت ایران رو مورد خدشه قرار بگیره، طرح‌های قابل توجهی رو در پیرامون مرز به وجود آورد.
بله.
این اتفاقی که در استانهای کردنشین عراق هم ایجاد شده مرحله و دفعه اول نبوده و دفعه آخر هم نخواهد بود، به شرطی که اینکه مسئولین کرد در مناطق کردنشین مسئله امنیت ملی جمهوری اسلامی رو محترم بشمارن و اجازه ورود نیروهای فرامرزی و ضد انقلاب رو به مناطق کردی ندن.
بله.
در حقیقت هشدارهای گوناگونی از سالهای گذشته در این رابطه انجام شد و در این ارتباط عملیات‌های مختلفی هم چه به صورت مستقیم و چه به صورت در حقیقت مثل این دفعه به صورت پرتاب گلوله‌های توپ این اقدامات انجام شد.
بله.
به نظر میاد که اگر پیام واقعی و اصلی پایگاه امریکایی عین الاسد رو به خوبی درک کرده بودند، این اتفاقات دیگر نباید می افتاد.
بله.
اگر این ضد انقلابی که به دنبال انجام یک مأموریت و انجام ایجاد ناامنی در مناطق از جمهوری اسلامی بود، به خوبی اقدامی که چند مدت گذشته در اربیل انجام شد بر علیه ساختمان جاسوسی رژیم صهیونیستی رو خوب درک می کردن،
بله،
نباید به هیچ عنوان به اصطلاح محلهایی رو در اختیار ضد انقلاب می گذاشتن و یا اجازه می دادن که فکر از بین بردن امنیت در بعضی از مناطق برای افرادی به وجود بیاد که حالا نام خود رو به هر شکلی در حقیقت به عنوان ما اونها رو به عنوان ضد انقلاب می شناسیم.
بله.
بنابراین می خوام خدمتتون عرض بکنم که خوشبختانه با توجه به عملیاتی که روزهای گذشته انجام شده بود و تعدادی از این افراد ضد انقلاب دستگیر شده بودند، محلهای تجمع اونها در حقیقت مورد آسیب جدی قرار گرفت و آنچه که نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده به زودی در حقیقت حالا تصاویری اگر وجود داشته باشه و یا اعلام کسانی که در اونجا کشته شدن یا مجروح شدن رو هم به اطلاع عموم خواهد رساند.
بسیار عالی. شما اشاره کردید به این که موضوع قدرت دفاعی برای هر کشوری جزء اولویت هاست. خب در کشور ما هم رهبری معظم انقلاب اسلامی در مقاطع مختلف اشاره کردن که ما هر چقدر که سیستم دفاعی کشورمون رو تقویت بکنیم، امنیت ملیمون رو و اقتدار کشورمون رو تقویت کردیم. اتفاقاتی از این دست و این حملاتی از این دست چقدر میتونه کمک بکنه به افزایش اقتدار ما در منطقه و افزایش قدرت دفاعی خودمون؟
ببینید واقعیت امر اینه که اینا هر دو لازم ملزومه اون هستن.
بله.
یعنی زمانی که ما امکانات، تجهیزات، اشراف اطلاعاتی رو برای نیروهای مسلحمون ایجاد میکنیم،
بله،
در زمان در حقیقت دهنگام باید از اونها استفاده بشه.
بله.
نباید اجازه بدهیم که خدای نکرده امنیت ملی ما یا منافع ملی ما مورد آسیب قرار بگیره و بعدن یک کار در حقیقت تدافعی انجام بشه.
بله.
بنابراین این اقدامی که الان انجام شد در راستای افزایش قدرت ملی و توانمندی نیروهای مسلح ما کاملا قابل تفسیر می باشه.
بسیار خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر صدرالحسینی.
بندم از جنابالی تشکر میکنم، خدا قوت به جنابالی همه همکاران میگم.
زنده باشید، عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار.
متشکرم. بازتاب‌های حمله صبح امروز سپاه به مقر تروریست‌ها در اقلیم شمال عراق رو مورد بررسی قرار دادم در گفتگو با جناب آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل سیاسی. سامانه پیام کوتاه 30,010,35 در اختیار شماست برای اعلام نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکات و مطالبی که ضروری میدونید راجع به برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه بدون خط خوردگی با ما همکارانمون مطرح کنید. صفر 910 رقم آخر 6643 گفتن که تغییر به نفع مردم یعنی ورود خودرو به کشور با کمترین تعرفه تا واقعا انحصار و قیمتها شکسته بشه و مردم بتونن از خودروی با کیفیت استفاده کنن. صفر 936 4 رقم آخر 0700 گفتن شما که تریبون دارید لطفاً مطالبه و خواسته مردم رو به مسئولین روی آنتن شفاف بگید. خواهشاً دولت برای شکستن انحصار خودرو و شکستن قیمت‌ها واردات خودرو رو با کمترین حقوق بازرگانی و عوارض آزاد بکنه. بعد از 45 سال انحصار تغییر عملی به نفع مردم اتفاق بیفته. وقت شما بخیر باشه. 19:25 است. میخوام بریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط خوردگی. لطفاً کنار ما باشید.
ایران بدون خط خوردگی.
طرح شفافیت قوای سه‌گانه به عنوان نقطه عطفی در شفافیت دستگاه‌های مختلف یاد کرد و میشه گفت که با این مصوبه مجلس به یکی از وعده‌های خودشون به مردم عمل کردن و با شفاف کردن فرایندهای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و اجرایی در کشور گام تاریخی برای افزایش سرمایه اجتماعی نظام برداشته شد. می‌خوایم در این خصوص گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها در مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر ابوترابی سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به بدون خطخوردگی.
با سلام خدمت شما و هر شنوندگان عزیز، همچنین همکاران محترمتون در خدمت.
زنده باشید، متشکرم. بفرمایید در خصوص لزوم شفافیت بین همه دستگاه‌ها که چه ضرورتی وجود داشت که این اتفاق بیفته و چرا اینقدر مجلس دیر به این فکر افتاد؟
بله، ما سه تا موضوع بسیار مهمو که مرتبطن و به صورت مستقیم با هم ارتباط دارن در دستور کار مجلس داریم که اینها سنگ بنای اصلیشون شفافیت حداکثریه.
بله.
یعنی ما بحث تعارض منافع رو داریم الان در دستور کار، که هم دایره دولته، هم طرح مجلس نمایندگان مجلسه و همچنین سودزنی.
بله.
سودزنی این که مردم بیان فسادی اعلام بکنه و بعد متناسب با اعلام فساد به عنوان اعلام فساد یه مبلغی و هدیه یا قسمتی از اون کشف رو به اون که گوینده اون فساد هست پرداخت میشه.
بله.
اینها همیشون مستلزمه چیه؟ مستلزمه اینه که در درجه اول مستلزمه اینه که طرح شفافیت، یعنی حداکثر شفافیت رو برای مردم داشته باشیم.
بله.
بستری بشه برای رفع تعارض منافع و بستری بشه برای بحث سودزنی.
بله.
خب همونطور که شما اشاره فرمودید میدونید که یه طرح لایحه هم نیست.
بله.
نمایندگان مجلس دو سه بار اولین طرحی که در مجلس 11 امضا شد و تنها طرحی هم هست که ریاست مجلس اون امضا کرده همین بحث شفافیت.
بله.
علتش هم اینه که سنگ بنای و زیربنای تعارض منافع و سودزنی که خیلی راهکارهای خوبی امروز تو دنیاست برای مبارزه با فساد همین شفافیت.
بله.
میدونید ما امروز در دنیا دو نوع مبارزه با فساد اداری داریم. یه مبارزه با فساد شفافیت حداکثری که مردم هر کدامیشن یک دستگاه نظارتی خوب
دلو.
و اطلاع رسانی میکنن. یک نوع هم که معمولا کشورهای جهان سوم نظارت دارن بر اداراتشون برای مبارزه با فساد، به شیوه‌ای که الان در کشور ما متداوله و دستگاه های نظارتی متعدد هستن که عمدتا در کشورهای جهان سومه و خب میبینید پاسخگو هم نمیتونه باشه و خیلی هم هزینه است. لذا ما هم امروز با شفافیت حداکثری با اقدامات خیلی خوب و قانون خوبی، یعنی این شفافیتی که تأخیر شد تو این دو سال به خاطر این بود که چون با دست سهم اومده رفت، فقط یک موضوع بود که تمام دستگاه‌ها رو مشمول کنیم.
بله.
و فقط نیاییم قوه مقننه رو مشمول کنیم، حتی قوه مقننه و آرای ملی نمایندگان هم به صورت شفاف اعلام شدن یه ماده 3 این طرح هست. اما اصل مسئله اینه که همه مردم از مؤسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری ها، تعاونی ها، کانون های مختلف بازنشستگی، تعاونی های مختلفی که مرتبط هستن، دولت سهام داره تو شرکت های مختلف، قوای مختلف، حتی بعض از قوای مجموعه رهبری، قوه قضاییه، غیر از البته امورات مربوط به دستگاه قضاییش، اینها همه مشمول میشه و یه اتفاق مبارکی است که با شفافیت حداکثری بتونیم راهی برای مبارزه با فساد انجام بدیم. به علاوه جلوی بسیار از این شایعات، جلوی بسیار از این سلب اعتمادهای که الان متاسفانه داخل کشور یا ممکنه عمدتا خارج از کشور مردم رو ناامید کنن به مردم مسئولی دستگاه‌ها، اونم انشاءالله برسیده میشه با این شفافیت های حداکثر.
بسیار. الان دو تا طرح مطرحه آقای دکتر ابوترابی که شاید وقتی راجب هر کدام از اینها صحبت میکنیم راجب طرح مشابه هم یه ذهنیت ایجاد بشه. یکی طرح شفافیت قوای سگانه است و یکی هم طرح شفافیت آراء.
نه این